ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و دیدگاه زن آن سوی دروازه را با هم می‌شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جمهوری خواهان در کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا روز سه‌شنبه خواستار شدند که وزیر خارجه آنتونی بلینکن با دلیل اهانت به کنگرس پاسخگو قرار گیرد. این اعضای جمهوری های کنگرس از بلینکن خواسته بودند که با حضور در کمیته رابط خارجی در مورد خروج فاجعه بار قوای آمریکا از افغانستان توضیحات دهد. بلینکن با ارسال نامه به مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان گفته که از این تصمیم وی به شدت ناامید شده و از آقای مکال خواسته تا با حسن نیت در جستجوی راه حل این مسئله باشد. اتهام اهانت به کنگرس تازه‌ترین اقدام مکال و سایر جمهوری‌خواهان در 18 ماه گذشته است که تلاش می‌کنند حکومت جو بایدن را به دلیل آنچه شکست حیرت‌انگیز رهبری در خروج از افغانستان در آگوست 2021 خوانده می‌شود پاسخگو قرار دهند. در حمله انتحاری گروهی داشت که در جریان خروج قوای آمریکا در میدان هوای کابل آن زمان صورت گرفت، 13 سرباز آمریکایی و 170 تن از شهروندان افغانستان کشته شدند. خروج پرهرج و مرج آمریکا از افغانستان، تعداد از شهروندان آمریکا متحدان میدان جنگ در افغانستان، فعالان زن و دیگران را در معرض خطر طالبان عقب گذاشت. اسرائیل در جریان حملات دیروز خود در لبنان یک قماندان مهم حزب الله لبنان را کشته است. این در حالی است که بیم آن می‌رود که اسرائیل و حزب الله لبنان درگیر یک جنگ تمام عیار شوند. حزب الله که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می‌شود، دیروز به سوی اسرائیل ده‌ها راکت شلیک کرد. در این حملات راکتی یک فابریکه ساخت مواد منفجره هدف قرار گرفت و ده‌ها خانواده مجبور شدند که به پناهگاه بروند. اسرائیل گفت که طیاره‌های این کشور شب گذشته حملات وسیع بر ذخیره‌های اسلحه و راکت‌های حزب الله در جنوب لبنان و دره بقا در شمال انجام داده است. در اثر حملات دو روز گذشته اسرائیل بر لبنان بیش از 560 نفر کشته شدند و هزاران باشنده مناطق جنوبی لبنان مجبور شدند که منازل خود را ترک گویند. ستاد انتخاباتی ترامپ در اعلامیه گفت که دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از سوی مقامات استخباراتی ایالات متحده در مورد تهدیدهای محتمل از سوی ایران برای ترور او مطلع ساخته شد. ستاد انتخاباتی ترامپ گفت که مقامات اطلاعاتی شناسایی کردند که تهدیدهای ایران در چند ماه گذشته افزایش یافته و مقامات حکومت آمریکا برای حفاظت از ترامپ و اطمینان از عدم تأثیر این تهدیدها بر انتخابات تلاش می‌کنند. هرچند ایران پیش از این ادعاهای آمریکا مبنی بر دخالت در امور آمریکا را تکذیب کرده، اما نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک اواخر دیروز به درخواست برای اظهار نظر در مورد پاسخ نداد. قطر روز سه‌شنبه دومین کشور اسلامی شامل در برنامه شد که به اتباعش اجازه داده می شود بدون دریافت ویزا به ایالات متحده سفر کنند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفت که قطر یک شریک استثنایی برای آمریکا بوده است و رابط استراتژیک دو کشور تنها در چند سال گذشته قوی تر شده. قطر که نقش کلیدی در تلاش برای مذاکره برای توافق آتش‌بس در غزه داشته و شریک اصلی ایالات متحده قبل و در طول خروج آمریکا از افغانستان بوده، 42مین کشور است که در این برنامه پذیرفته می شود. اکثر کشورهایی که شهروندان آنها می توانند بدون ویزا از آمریکا بازدید کنند، متحدان قدیمی واشنگتن در اروپا و آسیا هستند. تنها کشور دیگر با اکثریت مسلمان در این برنامه کشور کوچک برونی در جنوب شرق آسیا است. و قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در مرحله حذفی جام جهانی فوتسال 2024 امروز به مساف پاراگوئه برود. این بازی ساعت 7 شام به وقت کابل در تاشکند برنامه ریزی شده است. اگر تیم افغانستان بازی امروز را برنده شود، به 8 تیم برتر جام جهانی فوتسال 2024 را می‌یابد. اما در صورت شکست، تیم افغانستان از مسابقات این جام حذف خواهد شد. تیم افغانستان در مسابقات این جام در برابر انگولا برنده، اما در برابر آرژانتین و اوکراین شکست خورده است. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخوانی و مطالعه را مروج ساخت؟ و در قسمت دوم برنامه چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم بخصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ این برنامه را من رویا معدومی برایتان تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه‌ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میرسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. هفته گذشته روز جهانی کتاب بود و همچنان نمایشگاه کتاب نیز به همین مناسبت برگزار شده بود و 5 روز ادامه داشت. زرغون حیدری یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه بر رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر ما نمایشگاه ما را به 5 روز ادامه دادیم و زیر 5 عنوان مشخص که 5 ارزش اساسی ماست، که در روز نخست نمایشگاه ما در حمایت از حقوق بشر بود، روز بعدش در حمایت از آزادی بیان بود، روز بعدش در حمایت از حقوق زنان بود، دیروز در حمایت از قربانیان جنگ و امروز که روز آخر نمایشگاه ماست در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. تقریبا 4 سال تجربه کتابداری و برگزاری نمایشگاه را داشتیم، اما خوشبختانه این سال ای اول نمایشگاه ماست که قدر ما استقبال شدیم و ای قدر جوانا و قدر هموطنای ما کتاب خریداری کردن.
علی کوهستانی مدیر مسئول نشریه مادر به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانای ما هر روز می خواهند کتاب بخرند تا افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنای ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصاد هم کم است، کتاب مورد نظرشان را تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغان ها نداره، ای که مکمل غلط است. افغان های ما میخواییم کتاب بخونیم ولی متاسفانه کمتر در دسترس ها قرار میگیره. یکی از دلایل اصلیش همین است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با اون صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از اون کتاب است. یعنی هر کس میخواد علاقمند است کتاب بخونه، متاسفانه وقتی که پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست؟
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری میکنند.
دلش به توجهی است دیگه، شبکه‌های اجتماعی سن دیگه، شبکه‌های اجتماعی فقرم نمیتونه که مانع چیزی مطالعه شون. فیسبوک دیگه مثلا میگه که ما یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میفرستم، برمیگرده که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شده. اما فقر باز نمیشه که تو بگی فقر مطالعه شون. مثلا اینجا کسی از پیش پول نمیگیره که تو نمایشگاه مدیو مطالعه میکنی، هر کاری میگیره، کتابخونه نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشم و مسئول کتابخونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و با کتابخوانی علاقه نداشته باشند، آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت نکشوره. که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعتها یا هفتوار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان سطح مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن چون جامعه ما بیشتر به همه چیز به نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. وقتی مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا برو، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است، یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کمرنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه دارم میبینم اکثرا برای فقط تماشا میآیند، هرچند کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهند بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوشزد نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده، استادان مکاتب و پوهنتون‌ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن که. اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده به عنوان که یک هزینه داریم برای کتاب میدهیم و یک کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و جوانان و نوجوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش در یکی از مکاتب خصوصی معلم صنف 12 هم است. او میگوید در اوایل علاقه به مطالعه نداشت، اما استادان او را وادار ساختند تا به مطالعه رو آورند
و همیشه به ما میگفتند که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا خلاصه تاریخی بود میخواندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده در یکی از پوهنتون‌ها استاد است. او میگوید فقر و تنگدستی نمیتواند بهانه خوبی باشد برای مطالعه نکردن جوانان. جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و از همین لحظه شروع کنند.
این لحظه های عمر تو که میگذره، خیلی هم میگن بگذاره شنبه شروع میکنه، بگذاره پسته با شروع میکنه، بگذاره فردا شروع میکنه. باور کن هر ساعتی که بگذره دیگه بقیه بر نمیگرده. خیلی به من مسیج میدن ما دوست داریم شروع کنیم ولی بعد از عید شروع میکنیم، ما دوست داریم شروع کنیم ولی بگذاره امتحانا خلاص بشه ما شروع میکنیم. ای کاش میتوانستم برتان بگم 5 سال تلاش بکنیم دیگه نیاز به تلاش نداریم، تا آخر عمر باید تلاش. شاید حالا بگم ما شروع کنیم به شکایت کردن، آقا یارزاده ما هزینه ای ندارم، آقا یارزاده ما مشکل اقتصادی داریم، آقا یارزاده ما پول نداریم. پول داری بری میمونی، پول داری بری لباس بخری، پول داری بری کفش بخری، پول داری بری موبایل بخری، پول داری بری کارت اینترنت بخری، پول داری 1001 جای دیگه مصرف کنی، ولی زمانی که برای آموزش ما هست ما نداریم. روی شکممون سرمایه گذاری کردیم، روی مدلمون سرمایه گذاری کردیم، ولی مغز ما که چیزیه میتونه زندگی ما رو عوض بکنه روش سرمایه گذاری نکردیم. به خاطر همینه که روز به روز جامعه ما در حال بدبخت‌تر شدن میره.
فرید احمد یارزاده همچنان افزود بیشتر از جوانان خودشان تلاش نمی کنند که مطالعه کنند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده ای هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. میگم این زخطا به رضا میگم واقعا ارزشی و داره که تو درد بکشی ولی راه درمان رو بدانی و بفهمی ولی از فعالی بگذاری. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفی تانه درمان کنه تیر میشین. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همین جو پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیری و همینه، راهی همینه. تازه چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخای 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار وقت شده. ما به حساب ده کلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون در فاند ام تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند. عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم بخصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعض اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود هر انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شوه و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردها را تنبیه میکنن و خصوصا در روی پنتون از او بدتر علاکه امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشا پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشا ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم استادای امی پنتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه، در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم دیدم که نه خیلی آسان، عادی دیگه. ای آدم بر آدم خیلی استرس ایجاد میکنه واقعا خیلی.
نجیبه حمیدی در یکی از مکاتب شهر کابل معلم صنف 12 است. او میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خب تا روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مثلا روزی که به امتحان میرم به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم که امتحان دادن میرست، اینقدر ترسیده بود که تا امروز امتحان دادن چادر خود جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد، از خودم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد طرف شب ما که خواب باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواستش ما میپرد اگر خواب پدر چشم نمیگه.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسن زیبا این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن و همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیاره تشویق میکردم و اعتماد به نفسشون یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالایتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلش باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباش گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم به او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما با رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه و او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده، این عواملی است که سبب این میشه که اضطراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنن، نوع تحقیر از خود می داشته باشن. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشن یا رئیس می باشن یا آمر می باشن، نمی توانن مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه یه نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود، ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته، یا امتحان در کورس آموزشی دادیم یا پارچه امتحان خوب حل کردیم یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم، را خدا او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که اضطراب اجتماعی ما را یا اضطراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم، من امتحان خودم میتم انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از این که ما امتحان بتیم یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین، این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده های محترم هم خیلی نقش بسزایی دارن که میتونن اضطراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیرا بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیل های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردار مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن. به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگوین، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر باشن.
شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر،
بدرود.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از یعنی آرزوهای من است که ما باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بفهمم.
سلام، فرشته نگاه هستم. شما شنونده پودکاست دیدگاه زن هانسوی دروازه هستید. زمانی که امتحانات سالانه صنف ششم مکتبم بود، با چی شور شوق درس میخوندم که سال بعد صنف هفت میرم و احساس غرور و احساس بزرگ شدن را به همراه داشت. فکر میکردم که بعد از به پایان رساندن صنف ششم مکتب باید خیلی جدی دنبال درسایم باشم و همه روزه برای آینده خود اهداف را تعیین میکردم. برای مدت فکر میکردم که اگر دکتر شوم میتونم درد مردم افغانستان را دوا کنم، یا برخی اوقات فکر میکردم که حقوق را در آینده بخوانم تا در تامین عدالت همکاری کنم، و یا هم با شنیدن صدای اخبار در خانه با خود فکر میکردم که اگر در آینده خبرنگار شوم میتونم صدای بی صدایان باشم. حالا که به عقب نگاه میکنم و فکر میکنم که اگر در آن زمان برام گفته میشد که ممکن پس از ختم صنف ششم دیگر حق آموزش را نداری و دروازه مکتب برایت بسته خواهد شد، موی تنم حالا هم سیخ میشه. احساسش برام ناراحت کننده است. اما هزاران دختر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هستند که با این احساس همه روزه زندگی میکنند، مانند فاطمه که بیم دارد ممکن سال آینده از حق آموزش محروم شود. حکومت طالبان در 3 سال گذشته دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کرده. آن هده دختران که در صنف ششم درس می خوانند روزانه به گفته خودشان ای بیم و ترس تجربه می کنند که مبادا آنها هم نتوانند سال بعدی به مکتب بروند. بیایید بیشتر از خود فاطمه بشنویم که متعلم صنف ششم مکتب است.
فاطمه امینی هستم، 8 ساله متعلم صنف ششم.
چند ساله فاطمه جان؟
8 ساله.
چند ساله به مکتب رفته بودی؟
من از 4 سالگی شامل مکتب شدم و صنف 4 لیاقت دادم.
معلوم میشه که خوب لایق هستی در مکتب، ها؟
آه.
در کدام مکتب درس میخوانی؟ اول از این بگو.
من در مکتب شخصی درس میخوانم.
و چندم نمره صنفت هستی؟
اول نمره هستم.
کدام مضمونا را زیاد دوست داری؟ برام درباره مضمونا بگو.
من کل مضمونا را خوش دارم و بیشتر ریاضی را خوش دارم.
فاطمه جان
دریرم همراهش.
خب دریرم همراهش. فاطمه جان بیشتر در افغانستان دخترا و پسرا 7 ساله که میشن میرن صنف اول، تو باز در صنفتان از کلگی کده خورد نبودی؟
آه از کلگی کده خورد است.
خب در صنفتان چند نفر است؟
خب در صنف ما 3 نفر هستن.
اینال بر من بگو که آل مکتب میری یا نه؟
آه آل میرم.
چه وقت بخیر صنف 7 میشی؟
سال دیگه صنف 8 میشیم اگه برای مکاتب باز شوم.
خب حالا که فکر میکنی که ممکن احتمال از این است که درای مکاتب بسته بانه، چی در ذهنت میایه؟ چی فکر میکنی فاطمه جان؟
واقعا غمگین میشم که دیگه نمیتونم در تعلیم و تحصیل خود ادامه بدم.
تو در دلت نمیگرده کاش که مثلا پسانتر در مکتب شامل میشودی که آرام آرام استاستو میخوندی؟
بله فکر میکنم.
سنفی گکوی چی فکر میکنن؟ سنفی های چی میگن؟ معلم های چی میگن؟
جانم خو خیلی ناراحت شدن که ما دیگه نمیتونیم سال بعد درس خود بخونیم. خیلی ناراحت شدن.
چی باز پلان دارین؟ چی در نظر گرفتی که مثلا مکاتب اگه درهایش بسته شد و باز چی میکنی؟
شاید اگه در سال آنلاین برگزار شد شرکت کنم.
از این بگو که در خانه تان چند خوار داری، چند بیادر داری، در خانه تان کی کی است؟
من 7 خواهر دارم و هیچ برادر ندارم.
خب از این خوارایت باز دیگه کی کی مکتب میرن؟
2 خوار مکتب رفته نمیتونه.
صنف چند بودن؟
از دانشگاه مانده.
آه صنف چند بوده خوارایت که مکتب نمیتونه بره؟
یکی صنف 10 بود، یکی صنف 7 بود.
و ای که دانشگاه نمیتونن برن یاد کدام رشته درس میخواندن سال چندشان بود؟
ژورنالیسم و حقوق.
چند سالشان مونده بود؟
یکی صنف اول بود یکی صنف دو.
من خبر شدم که خودت بسیار مقبول شعر دکلمه میکنی، شعرام دوست داری. از چه وقت به شعر خوانی و به شعر دوست داشتن روی آوردی؟
پیش از یک شامل مکتب شبم شعر میخواندم.
کی تشویقت میکرد باز؟
خانواده کل اگه من تشویق میکرد و پدر من خیلی زیاد تشویق میکرد.
بر ما یک شعر میخوانی، یک شعر دکلمک و هر شعر را که دوست داری؟
حلق سرود پاره، لبهای خنده در گور، تنبور و نی در آتش، چنگ و سرنده در گور، این شهر بی‌تنفس لط خورده ای چه قومیست، یک سو ستاره زخمی، یک سو پرنده در گور، دیگر کجا توان بود وقتی که می خرامد، مار گزنده در خواب، نور خورنده در گور. جبریل اگر بیاید از آسمان هفتم، می افزنندش این قوم با بال کنده در گور. گفتند گل مرویی این حکم پادشاه هست، چشم و چراغ بودن ترین گناه هست، حد شکوفه تکثیر، حکم بنفشه زنجیر، سهم سپیده تبعیر، جای ستاره چاه هست، آواز پای کوکب بر کوچه ها نپیچد، در دست شحنه شلاق همواره روبرا هست، حد شکوفه تکثیر، حکم بنفشه زنجیر، سهم سپیده تبعید، جای ستاره چاه هست، آواز پای کوکب بر کوچه ها نپیچد، در دست شحنه شلاق همواره روبرا هست، مغز علم بدوشان تقدیم مار بادا، وقتی که کله ها را خالی شدن کلاه است، صابون و ماه و خورشید 100 بار بر تنش خورد، اما چی می توان کرد شب همچنان سیاه است، ناچار گل مرویی از نور و نی نگویی، وقتی به شهر کوران یک چشمه پادشاه است، شهری که این چنین است بی شهریار بادا، یعنی که شهریارش رقصان دار بادا، تا رد پای نااهل بر کوچه آشکار است، سنگ آزرخش بادا، چوب اژدهار بادا، قومی که خار وحشت بر کوی و بر گذر کاش، در کوره‌های دوزخ آتش بیار بادا، گفتند سر بدزدید، گفتیم سر نهادیم، گفتند لب ببندید، گفتیم آر بادا.
بسیار مقبول. فاطمه جان در انتخاب شعرهایت کی کمکت میکنه؟
خودم شعرها را انتخاب میکنم.
این شعر را که خواندی از شاعرش کی است؟
محمد کاظم کاظمی، شاعر معاصر وطن خود ما.
بسیار تشکر، سلامت باشی. فاطمه جان، 4.5 ساله بودی که مکتب شروع کردی، گفتی پیش از او شعر دکلمه می کردی، پیش از او چند ساله یا نه؟
تقریبا 4 ساله بودم که شعر دکلمه می کدم داخل مکتب نشده بودم، شعر دکلمه می کدم.
به سپورت و ورزش یا علاقه داری؟
بله علاقه دارم.
به کدام سپورت؟
من اسکیتر هستم. و رسمان بازی هم میتانم.
اسکیتر هستی؟ اسکیت میکنی؟ چه رقم بوتای اسکیت هم میپوشی یا دو تخته بالا میشی در تخته که تایر داره؟
تایش هم میپوشم.
در کجا یاد گرفتی فاطمه جان؟
من یک علاقه منده اسکیت میدوم و من در خود خریدم یاد گرفتم.
باز خدای نخواسته خود نمیفتی او گار خود نشدی؟
طبعا آدم که بخواه یاد بگیره خود میفته دیگه.
چند دفعه خیاوگار شدیه باز در خانه سردقار نشدن که نکو اسکیت کوگار میشی؟
یک دو سه دفعه خیاوگار شده من مامانی نشده که دیگه اسکیت ندوان.
خب پدر جان چی میگه؟ پدرت میخواه که مثلا گفتی برادر نداری، میخواه که تو اسکیت هم بازی کنی، تو میخواه که مثلا شیرام بخونی، مکتبام، چقدر پدرت حمایتت میکنه؟
بله پدر مرا درسای مرا حمایت میکنه.
خودت 8 سال داری، داینده چی میخوایی شوی وقتی که بخیر بزرگ شوی، درسای تا خلاص کنی، چی آرزو داری که شوی؟
من آرزویم ای است که یک آدم بزرگ شم که اول بتونم بر خود و بعد بتونم بر ملت خدمت کنم.
آدم بزرگ چه رقم؟ مثلا در سیاست بری، تاجر شوی؟
میخوام یک رئیس جمهور شم.
باز خب رئیس جمهور که شدی باز چی میخوای کنی؟ به میزنا و دخترا چی خدمت میکنی؟ این اگه مثلا رئیس جمهور شدی؟
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترا اجازه تحصیل و تعلیم بتم و در هر عرصه برشان اجازه میتونم که کار کنم.
حالا که میبینی که مثلا 4 خواهر از خودت نمیتونن مکتب برن، خودت هم ممکن سال بعدی نتونی که به مکتب بری، باز چی فکر میکنی؟ چه احساس میکنی؟
من فکر میکنم که ما دیگه نمیتونیم به رویای خود برسیم، اما امیدوار هستیم و ادامه میدیم.
خواهر بزرگ فاطمه هم به خاطر بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دانش آموزان دختر در حال حاضر محروم از آموزش و خانه نشین شدند. یک تن از خواهران بزرگ فاطمه که نخواست نامش را بگیرد در مورد خواهرانش برایم گفت:
من خواهر بزرگتر فاطمه امینی هستم و فاطمه جان امسال صنف شش بود، شاید به سال نتونه به درسش ادامه بده، قسمی که حکومت تصمیمی را که گرفته و همچنان 4 خواهر دیگیم که دوتاش از مکتب و دوتاش از دانشگاه باز مانده و این واقعا بر من جای تاسف است که دخترای افغان، دختر خانمای افغان نتونن به تعلیم تحصیلشان ادامه بدن و نتونن به خاطر آینده و سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیرن. واقعا یه جای تاسف است که نیمه قشر عظیم از جامعه نتونه به تعلیم و تحصیل خود ادامه بده و ما ایر از حکومت و همچنان جامعه جهانی میخوایم که در این راستا بیشتر توجه کنه تا بتونه دخترای افغان همچنان به تعلیم و تحصیلشان برسن.
برخی از روانشناسان به این باورند که محرومیت از آموزش بر رو روان دانش آموزان دختر تأثیر عمیق خواهد داشت. دکتر صفا حسنی یکی از این روانشناسان در جرمنی است که میگوید این وضعیت میتواند دختران را به دراز مدت به بیماری های روحی و روانی مبتلا کند. در گفتگویی که با دکتر حسنی داشتم در آغاز ازش در مورد تأثیرات محرومیت از آموزش پرسیدم.
به می ارتباط سوال شما به جز اولش اگر بپردازم، من حیث دکتر عقلی یا روان. یک شخص وقتی که مکتب میخوانه تا یک جای میرسانه و بعدن میگه من نمیخوایم، یا شاگرد ممتاز نیستم، یا علاقه نداریم، یا به درس خواندن پیش علاقه ندارم، یک تصمیم جداگانه در زندگی خود میگیره. و مسئله بعدن، مسئله دوم یا جزء دوم سوال شما، ای تقریبا حق گرفتن از یک شخص هستن. شخص میخواید مکتب بخوانه، شخص میخواید تعلیم و علم به دست بیاره تا که در آینده به جامعه مفید تمام شود و مملکت خود مصدر خدمت شود و در کل یک مادر خوب و یک خواهر خوب و یک دختر خوب که به جامعه خدمت کنه. این حق از پیشان گرفته میشه. این طبعا بالای روان و بالای سالم بودن روان شخص تاثیر میکنن. مایوسی پیدا میشن، حالت های به میان آدم ناامید میشن، دیگر راه ها به صورت کلی بند شدن، دختر ها بعد از سنف شش نمیتونن به مکتب برن و به مشکلات کلان دچار میشن. آن دختر ها که 12 فارغ شده بودن به پوهنتون امتحان داده بودن نمیتونن به پوهنتون برن. آن دختر ها که در سنف 4 فاکولته بودن نمیتونن فاکولته را به اتمام برسانن. ای واقعا روح روانی آدم متاثر میکنه و مایوسی بسیار کلان به میان میاره که شخص ناامید میشه. وقتی شخص ناامید میشه طبعا تکالیف روانی مختلف و گوناگون مثل دپرشن یا استرسی که به میان میاد در خانه مشکلات پیدا میشه، بدخشگری میشه، اما محیط خانه و محیط زندگیشان در هم برقی میشن. یک رسپکتور بسیار کلان برای نسل جوان افغانستان هستن که حق جان گرفته شدن. اما به این ما استراتیگی که به حساب نهی حالت بتانیم تحمل کنیم و بتانیم امیدوار باشیم، میتانیم از این حالت خود زیادتر نگاه کنیم. امروز نه، صبح نه، یک سال بعد نه، یک دو سال بعد انشاءالله که دروازه های مکاتب و کنترن باز می شود و همی حالت پس بر می گردن. اما در کل واقعا تاثیر بسیار منفی در روح روان شخص می گذارن.
دکتر صاحب، با دختران دانش آموز هم صحبت کردم که اکنون صنف ششم هستن و بیم از این را دارن که اگر احتمالا وضعیت به می گونه ادامه بیابه سال بعدی را نمیتونن که اینا آموزش خود ادامه بتن. در این وضعیت خانواده ها چی مسئولیت دارن؟ نقش خانواده ها چی است؟ به خاطر از اینکه امی دخترای محروم از تحصیل، از آموزش، اینا مایوس نشن، ناامید نشن و مو مشکلات روانی که شما اشاره کردین با او مواجه نشن.
والدین یا پدر و مادر یا پدر کلان یا کاکا یا ماما، چون در مملکت ما شما فامیل هایی هستند که پدر از دست داده، کاکا سرپرست هستند یا ماما سرپرست هستند یا پدر کلان سرپرست هستند، باید این عیده دختران که بعد از سنف شش نمیتونن به مکاتب برن امید کلان بتن. زمینی درس در داخل خانه اگر بتانن در خانه شخصی که تعلیم و اتمام رساندن کمک کنن و همچنان از طریق اینترنت میتونن آنلاین درس را بخوانن. زیادتر در وطن ما شما فیران کورس هایی را جور شدن که آنلاین درس ها را میتوانن، چون بعد از مسئله کرونا اگر شما متوجه شده باشین زیادتر درس ها همون آنلاین شدن. اگر وضعیت اقتصادیشان اجازه میده به اطفال درس های آنلاین را چی کنن فراهم بسازن و در پالوی ازی اگر نمیتوانن در خانه باید درس ها را پیش ببرن. ما مثال خود برای شما دادم، میتونم در وقتی که ما طفل بودم ما میتونستم چون بچه خانه بودم به مکتب برم، همشری ما نتونستن که بکم به مکتب برن و اجازه مکتب رفتن نداشتن. تا سالهای 1980, 1983, 1984, 1985 همی وقتا بودن. اما از برکت مادر ما همشهری ما یک روزم با مکتب نرفته، اما امروز مثل 12 پاس خط نوشته میکنه، درس خوانده میتونه و همچنان اولادشان با تعلیم هستن. آدم تصمیم خود از دست نده، آدم امو هدفی که به خود گرفته او را باید محکم بگیره و تصمیم چیزی است که آدم به هدف زندگی خود میتونه برسانه. والدین سپورت کنه، والدین در سایه دیگر درست است که در افغانستان مشکلات اقتصادی هستن، مشکلات در فامیل شاید شخصی که امی چیز را پیش ببرن نتوانن، اما با وجود دیگه باید هم با دستن فشار در سایشان قطع نشون و به مروری زمان که دوباره بکرن در سایه پیش ببرن.
دکتر صاحب، با برخی موارد هم روبرو شدیم که به خاطر همین محدودیت های آموزشی و محرومیت دخترها از ادامه آموزش، برخی خانواده ها تصمیم گرفتن که دخترها زندگی مشترک آغاز کنن، ازدواج کنن، چرا که سرنوشتشون معلوم نیست. ای چقدر میتونه که تأثیر گذار باشه؟ آیا باز این دخترها میتونن خانواده های سالم ایجاد کنن، خانواده های سالم تشکیل بتن، با ای که به خاطر یک محدودیت اینا اقدام به یک ازدواج جبری تن میتن؟ ای چقدر میتونه سر آینده از او خانواده تأثیر گذار باشه؟
در این مسئله زیادتر نسبت به که ما شما سرشان علمی بحث کنم، سیاسی میشن و همچنان مذهبی و کلتوری میشن. دختری که به حساب ندانن درس بخوانن، او را شوهر بتن دستن سال خورد، جسمان، روحان، فیزیکی، جسمی به صورت گلی سر جسم و روان دختر تاثیر میکنن و هیچ وقت آنها در مشاهد عینی و دیدنی در افغانستان است. دختره که در 15 سالگی عروسی کردن 22 ساله میشه، 5 تا 6 تا طفل داره، روانشان مختل هستن، نمیتونن طفل سالم تربیه کنن و همچنان نمیتونن او طفلی که در خانهشان به دنیا میاد هیچ وقت از زندگی لذت ببرن و همچنان این دختر ازدواج جبری هیچ وقت به نفع جامعه نیستن و تصمیمی اگر ما بسیار ای تو با یک کلمه که زیاد معدبانه نیستن بگویم عقلانی نیستن، هیچ وقتی تصمیمی که دختری در سن و سال خورده عروسی کرده و یا از درس میمانه باید خانه را تشکیل بتنه، هیچ تصمیم سالم در بخش زندگی و یا در هیچ وقت نمیتونه و دختر یا مادر سالم و یا قوی بوده بتواند، بخاطر که خودشان از طفولیت خود استفاده نکرده و زندگی خود هیچ چیز را ندیدن و چطور میتونن به طفل خود یک مادر بسیار قوی و سالم ثابت شوند.
من از سوال آخر، شما در جرمنی زندگی میکنین، وقتی که میبینین که در جرمنی محدودیت آموزشی نیست، هیچ کس محروم از ادامه تحصیل و ادامه مکتب نیست، چی احساس به خودتان رخ میده وقتی که در مورد افغانستان شما فکر میکنین و چقدر مهم است که این محدودیت ها نباشد تا جوان ها در یک جامعه رشد کنن و او کشور ترقی کنه؟
در جرمنی یا در ممالک دیگه اروپا علم جبری هستند، تا صنف نو جبرن باید طفل به مکتب برن. او طفل که تا صنف نو به مکتب نمیرن و والدینشان ای تصمیم نمیگیرن، از والدین حتا گرفته میشن و ما مکاتب روان میکنه. این محدودیت ها در این ممالک چیزی دیگه هستند. اما وقتی که جامعه آدم میبینم، من یک طفل افغانستان بودم، ما تا سن 30 سالگی در افغانستان زندگی کردیم، من حتی 5 الا 6 الا 7 کیلومتر پیاده به مکتب رفتم و در جایی ششتم که نه خیمه بودن و نه زیر آفتاب و زیر باران سر یک ترپال ششتم. محدودیت های زندگی و یا یه حق گرفتن از دختر و یا در کل که زمینی پدر با اطفال مسائل نیستن. دو روز قبلا یکی از گزارش ها از یوتیوبری وطنی ما شما در چمانی حضوری دیدم، بچه های افغانایی که از بدخشان می آمدن 16 ساله 14 ساله 15 ساله شدن و سرشان پتنوس سمبوس را سودا می کردن در بارندگی، واقعا ندم جگه خون می شن. ای حقی طفل از حقلی و یکی از بچه ها میگه پدرم شهید شده و شش برادر استیم، همی ما آمدیم در چه کار میکنم و در بدخشان باز با فامیلی خود میتونیم یک لقمانان پیدا کنیم. در این وقت مکتب برن، در این وقت باید از علم مستفید شوند و زندگی قرصمه را برای خود بسازن. بدبختانه که افغانستان 40 سال در جنگ بودن و همی حالت را جریان دارن، هیچ کس به هیچ وقت به منطقه خود خدمت نکردن. اگر ما مسئله را سیاسی نسازم، 1000 وکیل در بدخشان داشتیم، 1000 مچیم جنرال در بدخشان داشتیم و بچه‌هایشان تا سن 16 سالگی بی‌سواد هستن. امروز اگر مسئله طالب باشه، قبلا خود طالب نبودن، اما بدبختانه در هر ملت افغانستان این مشکلات هستن و محدودیت های علمی هستن که آدم بسیار جگرخون و یکی از علت بسیار مزمن و حاد و من میفهم هر رقمی که آدم تعریف میکنن بدبختی جنگ همی بیسیوادی هستن. هرچقدر که در یک جامعه بیسیوادی جاتر هستن با امان اندازه زمینی بسیار کلان برای جنگ و بدبختی ها مساعد میشن.
این بود قصه فاطمه همینی، متعلم صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. در پودکاست بعدی دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه دیگر برخواهیم گشت.
خود وفا کن شباب انتظار